بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا کار دستگاه های امنیتی آن کشور را نابسامان توصیف کرد. چین میگوید اکنون زمان مناسبی برای تحریم ایران نیست. و محمد خاتمی و امیر حسین موسوی با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل روز ایران رایزنی کردند. 8 بامداد در ایران. صبح خیر و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. امروز چهارشنبه 16 دی 88، ششم ژانویه 2010 میلادی. در مجله بامدادی مروری میکنیم بر آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم مرتاد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از پایان نشست خود با مقامهای ارشد امنیتی و اطلاعاتی آن کشور گفت اطلاعات لازم برای مقابله با حملات تروریستی در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا وجود دارد، اما کار این سازمانها در مرتبط ساختن داده‌ها نابسامان بوده است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که گزارش دستگاه امنیتی آمریکا در مورد کاستی‌های عملیاتی آنان در پردازش اطلاعات در چند روز آینده برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید هم‌اکنون زمان مناسبی برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران نیست. زانگ سویی نماینده چین در سازمان ملل افزوده است تلاش‌های دیپلماتیکی که هم‌اکنون برای حل پرونده هسته‌ای ایران در جریان است احتیاج به زمان و صبر بیشتری دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود کشورش راهکار دوگانه مذاکره و تحریم را برای وادار کردن ایران به تغییر سیاست هسته‌ایش دنبال می‌کند. محمد خاتمی دوشنبه شب در منزل علی موسوی خامنه، خواهرزاده میرحسین موسوی که در روز عاشورا در تهران به دست افراد ناشناس با گلوله به قتل رسید، حضور یافت. به گزارش پارلمان نیوز، سایت خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، آقای خاتمی در این دیدار ضمن تسلیت به خانواده عزادار با آنها ابراز همدردی کرد. در این دیدار میرحسین موسوی نیز حضور داشت و این دو در حاشیه این دیدار با یکدیگر در مورد مسائل روز به رایزنی پرداختند. در ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، بهرنگ تونکابونی، سردبیر ماهنامه هنری فرهنگ و آهنگ و کیوان فرزین، نویسنده و منتقد موسیقی در دفتر این ماهنامه بازداشت شد. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، ماموران علاوه بر بازداشت این دو، دفتر این ماهنامه را نیز تفتیش کرده و رایانه‌های موجود را نیز توقیف کردند. پس از بازداشت آقای تونکابونی، ماموران به منزل مادر وی، لیلی فرهادپور رفتند و نوشته‌ها، کتاب‌ها و رایانه شخصی این نویسنده و روزنامه‌نگار را نیز با خود بردند. تساتومو یاماگوچی که از هر دو انفجار اتمی در پایان جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده بود، در 93 سالگی جان سپرد. آقای یاماگوچی روز ششم اوت سال 1945 برای یک سفر کاری به سوی هیروشیما در حرکت بود که انفجار هسته‌ای روی داد. وی که در 3 کیلومتری محل انفجار بود زخمی شد و روز بعد با قطار به ناکازاکی محل زندگیش فرستاده شد. 3 روز بعد یعنی روز 9 اوت در بیمارستان بود که بمب اتمی دیگری بر روی ناکازاکی پرتاب شد. آقای یاماگوچی از معدود افرادی بود که در زمان هر دو انفجار هسته‌ای در محل انفجار حضور داشت و از هر دو این انفجارها جان سالم به در برده بود.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ روزنامه‌نگاران همچنان در کانون دور جدید بازداشت‌ها در ایران. شب گذشته مدیر مسئول و سردبیر یک ماهنامه هنری بازداشت شدند. گزارشی داریم در این باره. سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب رسید و دقیقاً همان گونه که دولت محمود احمدی نژاد آن را به مجلس ارائه کرده بود. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. و گفتگویی هم داریم با یک حقوقدان درباره ابلاغیه جدید وزارت اطلاعات که در آن 62 نهاد و رسانه به عنوان مرتبطان با جنگ نرم معرفی شدند. اینها و بیشتر از جمله مرور مطبوعات امروز و همچنین تفسیری بر مسابقه فوتبال امروز بعد از ظهر بین تیم‌های ایران و سنگاپور در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. شب گذشته با بازداشت 3 روزنامه‌نگار دیگر دور جدید بازداشت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم الهی روانشاد.
بهرنگ تنکابونی، سردبیر ماهنامه فرهنگ و آهنگ، ماهنامه تخصصی فرهنگ و موسیقی و همچنین کیوان فرزین، مدیر این ماهنامه در میان تازه‌ترین روزنامه‌نگارانی هستند که به بازداشتگاه فرستاده شدند. این دو شامگاه سه‌شنبه در دفتر مجله فرهنگ و آهنگ بازداشت شدند. ماموران کامپیوترهای دفتر ماهنامه را با خود برده و سپس به منزل لیلی فرهادپور، نویسنده و روزنامه‌نگار و مادر بهرنگ تنکابونی، سردبیر ماهنامه فرهنگ و آهنگ رفته، کتابها، دستنویس‌ها و کامپیوتر شخصی او را نیز مصادره کرده و با خود بردند. تنها در روزهای گذشته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. شیوا نظر آهاری، پریسا کاکایی و مهرداد رحیمی از کمیته گزارشگران حقوق بشر، بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مهسا حکمت و مصطفی ایزدی خبرنگاران روزنامه اعتماد، نسرین وزیری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا، ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، محمد جواد مظفر مدیر انتشارات کویر و نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان، علی حکمت سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد، محمد رضا زهدی سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و همچنین عبدالرضا تاجیک و رضا نجفی. و این سیاهه همچنان ادامه دارد. روزنامه‌نگاران سرشناسی نیز پس از ماه‌ها تحمل زندان در روزها و هفته‌های گذشته احکام سنگینی دریافت کردند. از آن جمله‌اند احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در خرداد ماه بازداشت شد و ماه گذشته پس از محاکمه غیر علنی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. همچنین بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی نیز که از 30 خرداد ماه در بازداشت بود، پس از 6 ماه بالاخره 2 روز پیش حکمش اعلام شد. 7 سال و 4 ماه حبس و 34 ضربه شلاق. 2 روز پیش 7 نشریه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفتند. روزنامه‌های اعتماد، جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون و آفتاب یزد و همچنین هفته نامه پنجره. اما تذکر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به روزنامه جمهوری اسلامی که به دلیل درج بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی صورت گرفت، کاملا بی سابقه بود. از سوی دیگر محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز سه‌شنبه گفت که هیئت نظارت، هیئتی که مجوز انتشار نشریات را صادر می‌کند، موظف به بررسی عملکرد روزنامه‌ها نیز هست. او در توضیح بیشتر گفت روزنامه هایی که تذکر می گیرند یا توقیف می شوند مثل عناصر فاسد و آلوده‌ای هستند که همه فضای مطبوعات را آشفته می کنند و ما با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضای آشفته را داریم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو با گزارشی دیگر پی میگیریم. از موج جدید بازداشت ها که بگذاریم، یک خبر اقتصادی دیگر هم روز گذشته در صدر خبرهای مرتبط با ایران بود. خبر تصویب شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی. گزارش همکارم آرش حسنیا را در این مورد میشنوید.
کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها که با طرح ابهامات شورای نگهبان به مجلس بازگشته بود، روز سه‌شنبه با تصویب ماده 15 این لایحه به پایان رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در ابتدا به تأسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رأی منفی دادند، اما پس از آنکه پیشنهادهای جایگزین این ماده و حذف ماده 15 رأی نیاورد، سرانجام ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعاده شده از شورای نگهبان با تغییراتی رأی لازم نمایندگان را کسب کرد. با مسببه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از تایید نهایی این ماده از سوی شورای نگهبان، به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأسیس کند. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم 20% دولت در اختیار این سازمان قرار دهد تا برابر قانون هزینه کند. همچنین مقرر شده این سازمان به صورت متمرکز اداره شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی برنامه ریزی و نظارت در مرکز باشد. نمایندگان در این حال دولت را مکلف کردند تا وجوه و اعتبارات موضوع این قانون را مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس کند. البته بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت می‌تواند وجوه مانده سازمان از هر سال را به سال بعد منتقل کرده و آن را مصرف کند و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد کند. این بخش از مصوبه دست دولت را برای اجرای آسان‌تر هدفمند کردن یارانه ها باز می‌گذارد. تا آنجا که حمیدرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، مدعی شده که با تصویب این گونه قانون هدفمند کردن یارانه ها، خواسته های دولت در این زمینه 100% محقق شده است.
با ایجاد این ساختار جدید، گرچه منابع به خزانه می رود، ولی در قالب بودجه سنواتی به شرکت، به این سازمان تحت عنوان شرکت و با ماهیت شرکت واریز می شود. وقتی تحت عنوان شرکت اومد، بودجه سالانه که میاد پیوستش بودجه شرکت هاست، ولی نه در کمیسیون ها نه در کمیسیون تلفیق منابع شرکت ها دست نمیخوره. نکته دیگه اینه که گفته شده دولت این منابع رو که به دست آورد از خزانه برداشت کرد به صورت مستمر با کسر سهم دولت که اون 20% باشه، بقیه رو به حساب همین سازمان واریز میکنه به عنوان کمک. فقط دو تا نکتهش مورد موافقت دولت نیست، یکیش این سقف که برای منابع سازمانه، یکیش هم این که نوشتیم بالا حاز ماده 12، اینم دولت میگه تو بودجه سنواتی نیاد، اینم خلاف اصل 52-53 قانون اساسیه. ما فقط محدودیت قانون اساسی رو رعایت کردیم، وگرنه همه خواسته های دولت تامین شد.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، نیز نظری مشابه با رئیس این کمیسیون دارد.
این پیشنهاد آخری رأی آورد، دلیلش هم این بود که در واقع یک پیشنهادی است که میتوان گفت تقریبا تلطیف کرده پیشنهادات قبلی رو.
من فکر میکنم که دست دولت محترم برای اجرا باز گذاشته شده. انشالله دولت بخواد در ارتباط و هدفمند کردن یارانها اقدام بکنه، میتونه در این بخش‌ها اقدامات لازم خودش رو انجام بده.
اگرچه نمایندگان مجلس در تأسیس سازمانی برای هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر دولت عمل کردند، اما تخصیص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق بودجه‌های سنواتی و پس از واریز منابع به خزانه که امکان نظارت مجلس را تا حدی تأمین خواهد کرد، چندان مطلوب نظر دولت نخواهد بود. بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر 6 ماه در اختیار کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های زیرفت مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شده است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس ارائه کند. ضمن آن که نمایندگان مجلس به معافیت مالیاتی این سازمان نیز رأی ندادند. اما به نظر می رسد وجود این الزامات و احکام نظارتی در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس چیزی نیست که دولت علاقه‌ای به آن داشته باشد. کما اینکه محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس دولت و ایرج ندیمی مشاور او، در زمان رأی‌گیری برای تصویب این ماده ضمن مخالفت با این مصوبه به اعتراض صحنه علنی مجلس را ترک کردند و تلاش نمایندگان نزدیک به دولت مانند حسین فدایی و غلامعلی حداد عادل برای منصرف کردن آنها از خروج از صحنه چاره‌ساز نشد. محمود احمدی نژاد نیز در آخرین جلسه خود با نمایندگان مجلس که یک شنبه شب گذشته انجام شد، همچنان خواستار جدا شدن هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه‌های سنواتی شده بود. احمدی نژاد همچنین در جلسه یک شنبه شب مصوبه مجلس را عامل افزایش فقر خوانده بود. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اجرای درست این لایحه را سبب رونق اقتصادی و بهره‌وری کار خواند و تأکید کرد که اجرای این لایحه ظرافتی دارد که باید با دقت انجام شود. علی لاریجانی هشدار داد که بی‌دقتی در اجرای این لایحه باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:15 بامداد. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، وزارت اطلاعات ایران از 62 بنیاد و مؤسسه خارجی به عنوان مرتبطان با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی یاد کرده و عقد قرارداد و امکان هر گونه رابطه رو با اونها ممنوع اعلام کرده. اما بحثی که از روز گذشته بین برخی از محافل حقوقی در جریان بوده این بوده که آیا وزارت اطلاعات به عنوان یکی از دستگاه‌های قوه مجریه حق قانونگذاری و غیرقانونی اعلام کردن امری را داره یا خیر. همکارم رویا کریمی در گفتگویی با دکتر محمود آخوندی، حقوقدان ساکن تهران، همین سوال رو از او پرسیده است. محمود آخوندی:
نه تنها وزارت اطلاعات یا دادستان کل کشور و یا دادستان عمومی و انقلاب تهران، اساساً هیچ سازمانی، هیچ مرجعی، هیچ وزارتخونه‌ای حق تعیین اعمال مجرمانه و مجازات کردن اونها را ندارند. اگر بخواهیم عملی را جرم بدانیم، باید قوه قانونگذاری، قوه مقننه آن را جرم بداند که در حقوق معروف است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. و منظور از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این است که هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه قبلن از سوی قانونگذار جرم بودن آن عنوان شده باشد. بنابراین اقدام وزارت اطلاعات در این مورد و گفتهاشون مبنای قانونی قضایی نداره و مغایرت آشکار داره با موازین حقوق بشر، با دادرسی های بین المللی و با روند دادرسی های بشر دوستانه و حتی جایگاه شرعی هم نداره، چون عملی را چه قبلن جرم نبوده نمیتونه یک نهادی ولو نهاد امنیتی باشد جرم بشناسد.
آیه دکتر آخوندی، و اگر کسی توسط وزارت اطلاعات بازداشت بشه و براش پرونده قضایی تشکیل بشه به واسطه همکاری کردن مثلا با سازمان دیدبان حقوق بشر یا دانشگاه ییل که در واقع اسامی این مراکز هم در این لیستش هست، مؤسسه و رسانه وجود داره، آیا محاکمه این فرد و صدور حکم برای اون قانونی هست یا خیر؟
نه، اقدام وزارت اطلاعات در این مورد اگر افرادی را بازداشت بکنه در حکم بازداشت غیر قانونی است و بازداشت غیر قانونی در کشور ما جرم تلقی می شود و با مرتکبین این اعمال باید عرض کنم برخورد قضایی بشود. اگر خدای نکرده وزارت اطلاعات چنین اقدام خلاف قانونی را انجام داد، مسلم هست که دادگاه ها هم زیر بار محکومیت چنین افرادی نمی روند و در دادگاه جز صدور حکم براءت راه دیگری وجود نخواهد داشت.
وزارت اطلاعات به عنوان یک شاخه اجرایی حق قانونگذاری ندارد. این دیدگاه محمود آخوندی، حقوقدان در تهران رو بود که گفتگوی او با رادیو فردا را میشنیدید. شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و از طریق پیامگیر رادیو فردا با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. در اینجا فرصتی است به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
آقای خامنه‌ای، تو را به خدا این کشتن و اعدام کردن را بس کن. تو را قسم به امام رضا، ملت خاموش نمی‌شوند. میر حسین موسمی با حق است.
ما یه ضرب المثلی در ایران داریم: نان خوردی نمکدان نشکن. حالا روی سخنم به این نیروی انتظامی، پاسدارا، بسیجی‌ها است. چگونه شما حقوق و مزایاتنا از بیت المال این مردم ایران میگیرید اما به روی مردم تیر میزنید؟ یک کم به وجدانتون مراجعه بکنید و از آدم کشی دست بردارید. این دنیا ارزشی نداره.
میخواستم به این آقای اژه‌ای بگم اینقدر نترس، برای خاطر اینکه امام برحق، ولی برحق، همه چی تو که برحقه، کشدار برحق، زدن برحق، پا چرا اینقدر میترسی؟ جنبش سبز نمیمیره، ما هممون با همین. از اینکه میکشیمتون و پنج روزه و دو روزه و یک روزه هم نمیترسیم. ما حسینی هستیم، به مرگ شهیدم راضی هستیم، ما رو شهید کنی. تاریخ گزارش میده که ما برحق بودیم یا شما.
به اینها داخل خیابان میآیند بگویید فریب شیطانهای کشورهای بیگانه نخورید. این انقلاب با خون هزاران شهید به دست آمده است و تا انقلاب مهدی پایدار است. قاسمی از جمع.
میخواستم به این آقای اژه‌ای بگم که مردم ما میلیون ها نفر 800 رفتن جنگیدن، شهید دادن، الان هم به خاطر ایران آخر هستیم، تا آخر وای میسیم و ایران رو پس میگیریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
8:21 دقیقه بامداد در ایران. تا این ساعت روز حتما روزنامه‌هایی که صبح منتشر میشن به روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفتند. نگاهی بیاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اظهارات آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندرو را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته حوادث ماه‌های اخیر مصداق افساد فی الارض است. این روزنامه نوشته که مصباح یزدی در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته حوادثی که در ماه‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد در طول تاریخ بی سابقه نیست و آخرین آنها هم نخواهد بود. البته نوع شعارها، حرکات و پوشش‌ها تفاوت می‌کند که همه آنها در عنوان فساد یا افساد فی الارض مشترک هستند. روزنامه کیهان همچنین از حمله مصباح یزدی به پیروان دین یهود خبر داده و از قول این روحانی تندرو نوشته یهودی‌ها حیله‌گرترین افراد بشر در سیاست هستند. ما معتقدیم یهودی‌ها دشمن واقعی اسلام هستند که قرآن 1400 سال پیش به آن اذعان کرده و جنایت آنها در طول تاریخ بیان این حقیقت است. اما با این حال این مسئله برای یک عده فریب خورده در داخل کشور قابل قبول نیست. روزنامه همشهری خبر داده که گزارش کمیته ویژه مجلس برای بررسی بازداشت‌های پس از انتخابات که تاکنون بارها وعده خواندن آن از سوی اعضای این کمیته و هیئت رئیسه مجلس شنیده شده، امروز چهارشنبه در اختیار هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. به گزارش این روزنامه، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت که جلسه کمیته بررسی حوادث پس از انتخابات برای نهایی کردن گزارش این کمیته تشکیل و گزارش کمیته نهایی شده، اما تصمیم‌گیری درباره خواندن گزارش به عهده ریاست مجلس و هیئت رئیسه است. به گفته آقای جلالی، گزارش تهیه شده گزارشی اجمالی است، اما پیوست‌ها و تفصیل‌ها در اختیار رئیس مجلس قرار خواهد گرفت تا در صورت صلاح دید در اختیار ریاست قوه قضاییه قرار گیرد. همشهری با یادآوری اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح 28 آذر ماه در بیانیه‌ای که منتشر کرد با اشاره به مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان به علت ضرب و جرح در کهریزک گفته بود، دادسرای نظامی 12 نفر از کارکنان بازداشتگاه کهریزک را مجرم شناخته و در خصوص آنان کیفرخواست صادر کرده است. روزنامه تهران امروز اظهارات یک عضو خانه کارگر درباره وضعیت بحرانی معیشت کارگران را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته کارگران فقط از گرسنگی نمی‌میرند. به نوشته این روزنامه، علی حسینان عضو هیئت اجرایی خانه کارگر در ورامین با تاکید بر اینکه در کشور ما نمی‌توان با حدود 265 هزار تومان زندگی کرد، از قول این عضو خانه کارگر نوشته متأسفانه سال سالهاست به کارگران حقوقی داده می شود که فقط از گرسنگی نمیرند. وی همچنین گفته بحران سختی از لحاظ دستمزد گریبان جامعه کارگری کشور را گرفته و این مسئله هم کارگران و هم کارفرمایان را دچار مشکل کرده است. روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود گزارشی از واکنش متفاوت نمایندگان به طرح دو فوریتی برخورد با متهمان محارب منتشر کرده و نوشته چهره‌های معتدل بهارستان و نمایندگان اقلیت در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس تلاش جمعی از اصولگرایان تندرو را برای تصویب طرح تسریع اجرای حکم محاربان حوادث اخیر مورد نکوهش قرار دادند و ابراز عقیده کردند که در پیش گرفتن این دست رفتارهای افراطی به تندتر شدن روند مناقشات اخیر می‌انجامد. به نوشته این روزنامه اختلاف نظر چهره‌های معتدل و اصلاح طلبان با 36 طراح و حامی طرح کاهش زمان اطاله دادرسی متهمان به محاربه سبب شد پیشنهاد دهندگان این طرح جنجالی خبر از چراغ سبز دستگاه قضایی به این ایده بدهند. اعتماد تاکید کرده که نمایندگان حامی دولت با اشاره به نشست مشترکشان با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برخی مسئولان قضایی کشور که اخیراً در کاخ دادگستری انجام شد ادعا کردند که اعدام محاربان حوادث اخیر به ویژه ناآرامی‌های عاشورا نقش بازدارنده‌ای در تکرار این دست بی‌حرمتی‌ها ایفا می‌کند. این روزنامه همچنین نوشته که علی مطهری درباره طرح تسریع اجرای حکم اعدام متهمان به محاربه گفته که این طرح ناشی از روحیات افراطی و خیلی از طراحان است و این حرکات افراطی هیچ نتیجه‌ای ندارد.
و سری هم بزنیم به جهان ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امروز بعد از ظهر در سنگاپور به مصاف این تیم نشندان دشوار میره. این مسابقه از بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا به شمار میره. این دیدار در شرایطی برگزار میشه که بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران به خاطر شکست‌های اخیر کادر فنی تیم ملی این کادر رو مورد انتقادات شدیدی قرار دادند. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال هم این شکست‌ها رو فاجعه برای فوتبال ایران خونده. بیشتر بشنویم در نگاه کارشناسی حبیب روشنزاده.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و سنگاپور در حقیقت گام ما قبل آخر در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. سنگاپور اصولاً در فوتبال آسیا یک تیم درجه یک محسوب نمی‌شود و نمی‌توان گفت از جانب این تیم خطر ایران را تهدید می‌کند. چه از دیدگاه واقعیت‌های فوتبال و چه از نظر سابقه ایران یک سر و گردن از سنگاپور بالاتر است. سنگاپوری‌ها هرگز در دیدارهایی که در این سال‌ها با ایران داشتند به پیروزی نرسیدند. منتها وضعیت فوتبال ایران ظرف یک سال اخیر به شکلی درآمده که نگران کننده شده است. بعد از باختی که ایران در فروردین گذشته مقابل تیم ملی فوتبال عربستان داشت و در حقیقت آن شکست، آن هم در تهران، یکی از عوامل حذف تیم ملی ایران از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 شد، علی دایی رفت و افشین قطبی سکان رهبری تیم ملی را در دست گرفت. کسی که هرگز سابقه سرمربیگری در هیچ تیم ملی را در کارنامه نداشت. در طول این مدت، یعنی کمتر از یک سالی که قطبی سرمربی شده، فوتبال ملی ایران 5 شکست را تجربه کرده است مقابل چین، بحرین، اردن، قطر و مالی. این شکست‌ها انتقادات و اظهار نظرهای گوناگون و تند را به دنبال داشته و عملکرد فدراسیون فوتبال ایران را زیر سوال برده. یکی از منتقدان محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال است که بعد از جام جهانی 2006 آلمان از سوی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی از کار برکنار شد. محمد دادکان شکست‌های اخیر تیم ملی فوتبال ایران را فاجعه می‌خواند.
وقتی تیم ملی ایران به پرتغال باخت با اون شدت و با اون بازی تا دقیقه 67 مساوی، مسئولین سازمان تربیت بدنی از مردم عذرخواهی کردند و منو اخراج کردن و برانکو. حالا که چرا به بحرین و کویت و عربستان و قطر میبازین؟ اینا هر روز بس بیان اینجا، چه نمیان بیان از مردم عذرخواهی کنن؟ زمان ما شرافت و حیثیت ملی رفت زیر سوال، امروز نمیره زیر سوال؟ یعنی واقعا باختن به قطر فاجعه نیست؟ باختن به بحرین فاجعه نیست؟ باختن به کویت فاجعه نیست؟
اینک تیم ملی فوتبال ایران در میان سیل این انتقادات امروز باید به مصاف سنگاپور برود و بازی برگشت خود را برگزار کند. بازی رفت دو تیم در مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران با 6 گل به سود ایران تمام شده. در جدول رده‌بندی اینک تیم ملی فوتبال ایران با 7 و سنگاپور با 6 امتیاز اول و دومند. گذشتن از سد سنگاپور برای ایران کار دشواری نیست و ایران با توجه به اینکه در اسفند ماه نیز آخرین بازی خود را در مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تایلند در تهران برگزار خواهد کرد، می‌تواند به راهیابی به دور نهایی جام ملت‌های آسیا امید زیادی داشته باشد. اما اینکه در دور نهایی چه خواهد کرد مهم است. آیا ایران همچون 30 سال گذشته در حسرت مقام قهرمانی خواهد ماند؟
با این تفسیر ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه چی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو را رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه و خروش کارون با تو هرچی تنها تر بشی فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. آهنگی رو که شنیدید جمشید خونده بود با نام تنها تر. امروز چهارشنبه 16 دی ماه، امیدواریم که از مجموع آهنگایی که در طول روز براتون پخش میکنیم لذت ببرید. ترانه بعدی رو گروه کیوسک اجرا کرده، افسوس.
من هنوز چشمان راه تو دوم برگردی دوباره، فکر نمیکردی بتونم این همه منتظر بمونم. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راسه، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و را. میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو نمیرفتی غیر چند بار، اونم از روی اجوا. میگی رو با دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعف میاره کجاست گل میخواد. گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق. حرفای داغت عزیزم زمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. بگم خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره. خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسود. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده، 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند، بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد، می توانند ژن هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می شوند را خاموش و غیر فعال و ژن هایی که با سرطان مبارزه می کنند را هم بیشتر و هم فعال تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی ترین اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم. من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک کی باشم پس میگم، سفاله عقیدتو بهت پس میدم. زن جنس دومه، نه کالای سیغه‌ای، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی. زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست. زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بس دستی بزن گیشه را چون تو سوس انصاری چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت حساب کشیدی راحت میونه دو تو حقیقت دو تو موجود زنده یکی زنه یکی مرجانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت به قانون خلقت آخه تو شک داری ذات زن و نفس داری یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری من اما خورشید گم شده منو در بر بگیر همه تنم سست شده دارم خفه میشم یه کمی هوا میخوام من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام هنوز مزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوبه در دفتره من جهنمو روی زمین دیدم واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم آره ترسا که دوزخ محصه روی زمین منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین این با خودمو با بند نافدار میزنم تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورشه بعد صدای من حرامه میشه ناله کرد تو هم میگی منو تو خواهر و برادریم به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه زندگی و رویا سگونه ها سرخابیه اینجا توفیق بهش رفتنم اجباریه
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مصاحبه
نمونه تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
I'll see you.
تانس میندازن نفس به لوش شیشی شدش پنج چار رو نیام پنجری توی بازی توی اش ساپاس بازی رو ندارم توی اش شیشا بش توی اش شیشا بش توی اش شیشا بش توی اش شیشا بش
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
کسی نیز هوا گرفته هم نفسی نیز هم خاطر از من خاموش من شکسته من فراموش خواستم ازم جدا شد تو به پشت پنجره رها شد نفشند و نصر پنامی ستاره اینی سوی سیانی
فرزاد فرزین بود با ترانه پنجره. تا دقایقی دیگه رادیو فردا پنجره‌ای باز میکنه به رویدادهای خبری این ساعت. تا اون موقع شما رو به شنیدن آخرین آهنگ این بخش از موسیقی رادیو فردا دعوت میکنم. ملک دیوان با اجرای گروه نیاز.